بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. کلیدی ترین مفهوم دین ما مفهوم ولایت و شرط قبولی دیگر اعمال ما ولایت. از طرفی هم پرجاذبه ترین مفهوم دین ما هم بازم ولایته. یعنی اگه ما بخوایم با دنیا صحبت کنیم، ولایت همچین قابلیتی داره. در تمام ابعاد، ابعاد دین با ولایت میتونیم صحبت کنیم. ما با این ولایتی که داریم در اسلام، نمیدونم چرا تا حالا دنیا رو ما اداره نکردیم. ولایت یعنی مدیریت دنیا. و معلومه که خیلی کم گذاشتیم، خیلی در موردش کم صحبت کردیم، که 1400 سال صاحب الزمان اصل ولایت در این تاریخ در پس غیبت. شما همین الان با ولایت امام حسین دنیا رو باید بیدار کنید. طوری باید با امام حسین دنیا رو ما فتح کنیم، قلبها رو تسخیر کنیم که مردم دنیا فریب این دموکراسی که پشتش دیکتاتوریه نخورن. باید ولایت امام حسین رو به گوش عالم برسونیم. ببین چقدر پرجاذبه ترین مفهوم دین ما ولایت. ببین خود جاذبه‌ای که امام حسین داره رو ببینید. با این جاذبه ما باید دنیا رو بیدار کنیم که مردم دنیا فریب این سیاستمدارهایی که در رأسشون صهیونیستا هستن نخورن. ما همیشه باید درباره ولایت صحبت کنیم، همیشه اولویت با ولایت. شما بعضیتون طلبه هستید، میخواید برید تبلیغ خارج کشور، شاید برید بپرسید آقا ما چی بریم بگیم، از کجای دین صحبت کنیم؟ آقا ولایت. شما بید ولایت در آیات قرآن رو بررسی کنید، در روایات بگید این ولایت یعنی چی. از حسین ابن علی صحبت کنید، چطور ولایت رو نپذیرفتن و الان چطور همه عاشقانه به سمتش دارن حرکت میکنن. مثل مغناطیس داره جذب میکنه امام حسین. موکبدارا میان درآمد سالشون رو خرج زوار ابو عبدالله میکنه، بعد میان آخرش هم میان آقا ببخشید ما کم گذاشتیم، ما حلال کنید خونش رو در اختیار. این چه جاذبه ایه؟ میترسم امام زمان ظهور کنه یک گلگی از ما کنه و همه سرامون رو پایین بندازیم، شرمندش بشیم. ما بگیم آقا جان ما تلاش کردیم، شما رو آوردیم، شما ظهور کردید. آقا بگه نه، شما میتونستید زودتر از اینا منو بیارید، چرا منو دیر آوردید؟ ولایت پر جاذبه ترین بخش دین ما. من این چند جلسه همش میگم میگم ولایت، ولایت شیرین، حلاوت داره. اینا رو جلسه اول با هم خیلی صحبت کردیم در مورد ولایت، اهمیت ولایت، تربیت ولایی و اینکه تو قدیر چه اتفاقاتی افتاد. آیه الیوم یعص الذین کفروا با هم صحبت کردیم. ولایت امر مهمیه. باید ببینیم میخواییم حالا به این ولایت شناخت پیدا کنیم، باید بریم سراغ قرآن. قرآن به جای اینکه ولایت رو بیاد اثبات کنه، ما جلسه پیش عرض کردیم که به دو دلیل ولایت مظلوم واقع شده، غریب واقع شده. یکی اینکه ولایت رو شیعه سنی کردیم، که قرآن همچین رسمی نداره. قرآن بخواد ولایت رو سطحش رو بیاره پایین، شیعه سنی کنه، فقط در باب اثبات ولایت. و متاسفانه 42 سال از انقلاب میگذره، ما فقط داریم ولایت رو اثبات میکنیم. اون ولایت آمد، ثمراتش چیست، برکاتش چیست؟ وقتی صاحب الزمان ظهور میکنه ولایتش رو میاره. این ولایت که اومد امنیت میآید، ولایت بیاید رفاه میآید، ولایت بیاید ولایت است که همه رو دور خودش جمع میکنه. ما باید دستاوردها، برکات، ثمرات، ارزش افسوده‌ای که ولایت تولید میکنه رو بگیم، مطرح کنیم. اما قرآن نیومده صرفاً اثبات کنه، شیعه سنی کنه. و دلیل دوم این که ولایت غریب واقع شده اینه که جامعه به اون رشد که باید برسه نرسیده. شما بیا بگو آقا، شما بیا بگو اگر میذاشتن علی جانشین میموند چه اتفاقاتی میافتاد؟ اینو بیا بگو. اینکه از حرامن الشمس علی جانشین پیامبره، حدیث منزلت، حدیث قدیر، آیه مباهله، آیه و من الناس، آیه لیلت المبیت، اوه تا دلت بخواد. سنیام نقل کرد، بیا بگو چه اتفاقی قرار بود بیفته که شیطان اونجا گفت، گفت اگر پیامبر داره یه کاری تو قدیر میکنه، اگه کارش بگیره انسان‌ها تا قیام قیامت معصیت خدا رو نخواهند کرد. علی قرار بود همچین کاری کنه، نذاشتن. پس علت قربت ولایت این که شیعه و سنیش کردیم، رفتیم سراغ اثباتش، اثباتش مشخصه. همین حدیث قدیر رو بیش از 100 منبع اهل تسنن نقل کردن. یکی این که جامعه به اون روش نرسیده. الان بعد 42 سال حقیقتا باید ما از ولایت صحبت کنیم. نقش ولایت در بیانیه گام دوم انقلاب، که ولایت هست میتونه اقتصاد مقاومتی رو رقم بزنه و ولایت هست که میتونه و ولایت فقیه است که میتونه بسترسازی کنه برای ظهور صاحب الزمان. خب در قرآن ولایت 124 بار بهش اشاره شده. حالا آقا سوال، ما چطور ولایت رو نگاه کنیم؟ دقیقا بگید ببینید منظورتون از این ولایت چیه؟ همش میگید ولایت ولایت. خب ما اهمیتشو فهمیدیم. حالا میشه بگید نگاه قرآن به ولایت چیه؟ شما میگید که ولایت رو اثبات نمیاد کنه. کمتر تو آیات قرآن شما میبینید ولایت علی رو اثبات کرده باشه، ولایت خدا اثبات بشه. که ما الان صرفاً رفتیم سراغ مسائل اعتقادی و اثبات. میگه بیا بیا 12 سال تو مدرسه درس میخونیم، یا خدا یه دونه است، دوتا نیست. خدا دوتا نیم نیست، یک و نیم نیست، خدا یه دونه است. انگار ما میگیم خدا یک و نیمه، دو و نیمه، دوتاست، دوتا نصفیه مثلا. میشینیم ثابت دوباره، انگار اثبات ولایت خدا اثباتیه. یه آیه علامه طباطبایی میفهمد در مورد اثبات خداست و عدم نپذیرفتنش، اونم علامه میفهمد از سیاق آیه معلومه که بحثش معاده نه مبدا. بحث ولایت فراتر از ادیانه که ما بخوایم معتل شیعه و سنیش کنیم و اثبات کنیم بشینیم با هم در مورد ولایت صرفا اثبات. خب کارکرد این ولایت چیه؟ این ولایت رو بخوایم عملیاتی کنیم، پیاده سازی کنیم، چیکار باید کنیم؟ اینو مقدمتاً خلاصه جلسه قبل و رفقا که نبودن ما عرض کردیم. بعد عرض کردیم که دو تا ولایت داریم، یه ولایت الله، یه ولایت طاغوت. من و شما یا در ولایت الله هستیم یا در ولایت طاغوت. بعد عرض کردیم که فلسفه اومدن انبیا و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بر اینه که ما را از ولایت طاغوت نجات بدن و ذیل ولایت خدا ببرن، و موضوع بحث ما رهایی از ولایت طاغوته، مخصوصا تو این زمانی که هستیم. 8 سال به هر بهونه‌ای در دولت گذشته ما رو به سمت ولایت طاغوت داشتن سوق میدادن، با قرآن و با عمامه پیامبر و با لباس پیامبر و با روزه گرفتن بر امام حسین تو جلسه دولت و وزرا، ما رو داشتن با این شکل وارد ولایت طاغوت میکردن. تو این قرن جدید و اولین محرم این قرن، ما باید رهایی مطلق از ولایت طاغوت داشته باشیم. هیچ وابستگی نباید به طاغوت داشته باشیم. نمیشه تو جلسه امام حسین شرکت کنیم، لباسامون، نوع معماری ساختمونمون، پوشاک، غذا خوردنمون همه بشه یزیدی، طاغوتی. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، برای هر امتی رسولی فرستادیم دو تا کار کنه، ان اعبد الله وشتن با طاغوت، بندگی خدا و اجتناب از طاغوت. اومدن رفقا ما رو اهل بیت پیامبرا 124 هزار پیغمبر ما رو از ولایت طاغوت رهایی ببخشن و بیارن ذیل ولایت خدا. خب ولایت خدا همطوری پفکی که نیست سری بریم زیر ولایت خدا، یه سازوکاری داره، یه سبک زندگی داره، یه قانونایی داره، یک مقرراتی داره. انبیا اومدن اینو با قرآن تبیین کردن. 10 سال پیامبر، 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه شروع کرد ولایت خدا یعنی حاکمیت الهی در این دنیا رو تبیین کردن. خودش شد رئیس، دستورات از بالا میومد، آیات نازل میشد و ایشون پیاده سازی میکردن. ولایت طاغوت با جذبه‌های دنیا، با زر و زیورهای دنیا تو رو مجذوب خودش میکنه. حالا شما باید با ولایت که یعنی پایه‌ریزی و بسترسازی حاکمیت الهی مقابل ولایت طاغوت وایسی. آقا نمیشم وسط این دوتا وایسم، نه اصلا وسط نداره، یا ولایت خدا یا ولایت طاغوت. خب وقتی این دو جدال هست، این دو سفارایی هست، ولایت الله و ولایت طاغوت، معلوم شه امر ولایت چقدر مهمه. شما ولایت کی رو میپذیری؟ ولایت طاغوت رو میپذیری یا ولایت خدا رو؟ حرف از نماز و روز و زکات اینا نیست. نه آقا، ما ولایت طاغوت رو میپذیریم اما اهل روز و نماز و زکات هم هستیم، که هم اینا مقابل امام حسین ایستادن. ولایت الله یعنی کافر شدن به ولایت طاغوت. اخلاص یعنی چی؟ ببین الان همه مفاهیم رو بیایم یه بار با هم از نو بسازیم تو اعتقاداتی که داریم. اخلاص یعنی من ذره از ولایت طاغوت تو وجودم نیست. اخلاص یعنی رفقا بیاید مخلص بشیم. مخلص شدن یعنی چی؟ یعنی رهایی از ولایت طاغوت. تا حالا کسی اخلاص اینطوری تعریف کرده بود؟ آقا من میخوام مال خدا بشم، من میخوام بنده خدا بشم، میخوام مخلص بشم. رهایی از ولایت طاغوت شرطش. غایت دین الاخلاص. غایت دین اخلاصه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی رهایی مطلق از ولایت طاغوت. دعوای 124 هزار پیغمبر سر همین بود رفقا. اخلاق اینا چیه؟ این اخلاق یعنی این همین. وقتی کسی گفت بیا درباره اخلاق کلاس اخلاق بذارم صحبت کنم، درباره اخلاق شما شرکت کردی، اومد بشینه ساز و کارای رهایی از ولایت طاغوت ما بگه. خب میخوای از ولایت طاغوت، از سبک زندگی اونا، از فرهنگ اونا، از زیست اونا، از سیاست اونا فاصله بگیری؟ خب باید یه جا پناه ببری دیگه. پناهگاه تو چیه؟ ولایت خدا. اینجا باید یه سازوکاری داشته باشی، اینجا باید یه زندگی اجتماعی داشته باشی، اینجا باید یه سبک زندگی خدایی داشته باشی، باید اینا رو بسازی. امام زمان اصلا میاد برای همین میاد ولایت هیچ طاغوتی به گردنش نباشه. من و شما آقا تو ولایت طاغوت چقدر هستیم؟ اصلا خلقت سر اینه. یه دن میخوان بیان آقا ولایت خدا و ولایت طاغوت یکیه. آقا تا کی جنگ بابا؟ اصلا اینا اصلا قابل جمع نیست. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. یه ولایت خدا، یه ولایت طاغوت. اونا که کافر شدن تبصره داره و سرپرستشون طاغوت شد، یخرجونهم من النور الى الظلمات، به سمت تاریکی میرن. شیطان نمیگه گناه کن که، شیطان میگه عبد من باش، عبد من باش. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، برای هر امتی رسولی فرستادیم. دو تا کار کنن، اعبد الله و اجتنب الطاغوت، بندگی خدا کنن و اجتناب کنن طاغوت. فمن یکفر به طاغوت یؤمن بالله. کی به خدا نزدیکتره؟ کسی که کفرش به طاغوت بیشتر باشه. شما امامو ببین، حضرت آقا رو ببین. زمانه زمانه رهایی از ولایت طاغوته. بعد اینو تو این 4 سال پرونده‌اش رو ببندیم که اون منافقایی که تو جامعه هستن دیگه ذره ای امید نداشته باشن که دوباره برگردن تو دامن طاغوت. یه سازوکاری نوشتن 24 پروتکل صهیون، 5 میلیون صهیونیست، 8 میلیارد آدمای کل دنیا رو داره مدیریت میکنه. 5 میلیون بر 8 میلیارد. ولایت طاغوت رو نگاه کن. ما نباید لحظه‌ای در ولایت طاغوت زیست کنیم، تنفس کنیم. و چه نعمت بزرگی است انقلاب اسلامی. و چقدر ما ناشکریم. انقلاب یک موجود زنده تو این تاریخ متولد میشه، میاد مثل یک نهال شروع میکنه تنومند شدن و عده‌ای رو از ولایت طاغوت نجات میده. امام حسین هدف قیامش تو کربلا این بود که این راه خاموش نشه. به فرمایش مقام معظم رهبری، آخرین برکت قیام امام حسین همین انقلاب ماست. نگه داشت، نجات داد امام حسین. من یه آمار قرآنی میخوام به شما بده، بعد بری 10 سال مطالعه کنی شاید به این مطلبم نرسی. ولایت در آیات قرآن اثباتش نیست. ولایت در قرآن بیش از این که به اثبات اینا بپردازه، اومده در مورد ولایت گریزی و ولایت ستیزی صحبت کرده. اومده علل عدم ولایت پذیری رو بررسی کرده، نیومده ثابت کنه. معلوم میشه ولایت گریزی، عدم ولایت پذیری، یک ریشه روحی روانی داره. این آمار قرآنه. من آیاتشو بخونم ببینید چه خبره ها، چه خبره. این مطلبی هم تو کانال گذاشتم در مورد ولایت، تعریف ولایت. ولایت در زبان اینو بگم بعد قرآنیشو یه ذره حوصله میخواد، میخوام یه چند تا آیه بخونم ببین چقدر مهمه. ولایت در زبان عربی به تنابهایی که به هم بافته میشن و تناب زخیم محکمی به عمل می آید که می توان اشیاء سنگینی را به آن جابجا کرد، عرب ها به آن تناب در هم تنیده و محکم ولایت می گن. معلوم شید ولایت تنهایی نمی تونه. علی ابن ابی طالب هم باشی حکومت تو شکست می خوره. معلومه که یار می خواد. صاحب از آن در پس غیبته نمی آید مگر که یار داشته باشه. شهید مطهری در کتاب ولاها و ولایت ها می فهمد انسان باید دو نوع ولایت داشته باشه. خیلی حرف مهمیه. یک ولایت ایجابی و یک ولایت سلبی. ولایت ایجابی نسبت به خداوند، شما باید ولایت داشته باشی به خداوند، و ولایت سلبی نسبت به غیر خداوند که همان ولایت طاغوت است باید داشته باشی. قرآن میاد ریشه ولایت گریزی ها رو بررسی میکنه. میگه خب من 124,000 پیغمبر فرستادم، پیامبر این کتاب برای شما، تو رو دارم راهنمایی میکنم پیامبر. اومدم نیومدم ولایت رو ثابت کنم برات، ولایت که از حرام من شمسه، اومدم بهت بگم ریشه های ولایت گریزی چیه. اونا رو تو این انبیا 124,000 پیغمبر خلاصه کردم دارم بهت میگم. سوره مؤمنون بعد سوره نساء و آیات دیگه خیلی زیاده بهش اشاره میکنه. رفقا ما درباره ولایت میخوایم صحبت کنیم، بعد ببینیم قرآن در مورد ولایت چی صحبت کرده، همونو صحبت کنیم دیگه. قرآن بیش از این که بیاد ولایت رو اثبات کنه، میاد ریشه های ولایت گریزی رو بررسی میکنه. آیه 23 سوره مؤمنون: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح فرستادیم به سوی قومش، فقال یا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره، خدا رو پرستش کنید که جز او معبودی نیست، افلا تتقون. آیه بعدی: فقال الملأ، ملأ اون خواص جامعه، نخبگان جامعه، فقال الملأ الذين كفروا، اونا که کافر شده بودن، نخبگانی که کافر شده، اونا گفتن ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، این مرد جز بشری نیست که میخواد بر ما برتری پیدا کنه. چرا میاد بر ما برتری کنه؟ اگر خدا میخواد پیامبری بفرسته، فرشتگانی نازل کنه جای این. ولو شاء الله لانزل ملائکتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما همچین چیزی رو در نیاکان اجدادمون ندیدیم. ببین ولایت گریزی برای این که این یه بشری مثل ما، چرا باید برتر از ما باشه؟ ریشه ولایت گریزی رو داره. معلومه که یک مشکل روحی روانیه. تا این حل نشه ولایت ثابت نمیشه. تا این ولایت رو بشین ثابت کن. ان هو الا رجل بهی جنت فتربصوا بهی حتی، او فقط مردیه که به نوعی جنون مبتلاست. به نوح گفتن یه مدت درباره او صبر کنید، شاید مرگش برسه. بعد حضرت نوح قال رب انصرنی به ما کذبون. نوح 950 سال تبلیغ دین، اینجا میفهمند خدایا من رو در برابر این تکذیب کننده ها یاری کن، تو بشین بر اینا آیه بیار، روایت بیار. آقا بر اینا ثابت نمیشه که، یک مشکل روحی روانی دارن، اینو باید حل کنی. اینم حل بشه نیست اصلا. بعد میفهمند فواحینا الیه ان اصنع الفلک به عیوننا، که وحکم کشی را بساز و اون قضیه که شما بلدید. اینجا رو نگاه کنید: ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، سپس جمعیت دیگری را بعد از اونا به وجود آوردیم. حالا یه جمعیت دیگه، یه ملت دیگه. فارسلنا فیهم رسولا، یه رسول فرستادیم. آقا کدوم رسول فرستادن؟ می آقا به تو چه، اسمش مهم نیست که، دعوا سر اسم رسول نیست که. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیهم رسولا، آقا بگو ببینیم بعد از این نوح کدوم پیامبر اومد؟ میگه بابا یه رسولی ما فرستادیم، گوش کن من چی دارم میگم، دارم مشکل رو بهت میگم کجاست. ان اعبد الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. اونم همچین حرفی زد که بندگی خدا کنید و بنده غیر او نشوید. دوباره و قال الملع آیه 33 من قومهی الذین کفروا، نخبگان اون بزرگان که کافر شده بودن، اینجا نگاه کنید. حالا این دست اونا چیکار کردن؟ بهونه‌شون چی بود برای اینکه نوح رو نپذیرن؟ گفتن یه بشری مثل ما و چرا باید از ما برتر باشه؟ یعنی ولایت گریزیشون با همچین بهونه‌ای بود، درسته؟ حالا یه جمعیت دیگه با یه پیغمبر دیگه، بازم قال الملع، نخبگانشون گفتن، بزرگاشون اومدن گفتن که به این پیامبر کافر شده بودن، اونا گفتن و کذبوا بلقاء الاخره، دون آقا دیدار آخرتی نیست، اطرفناهم فی الحیات دنیا، ما هذا الا بشر مثلكم یاکل مما تاکلون نمن و یشربوا مما تشربون. آخرت رو تکذیب کردن و در زندگی دنیا به آن ناز و نعمت داده بودیم، گفتن این بشری مثل شما از آنچه میخورید میخوره و آنچه که مینوشید مینوشه، پس چگونه میتونه پیامبر باشه؟ اینا هم اومدن ولایت گریزی رو با بهونه‌شون معاد بود. دعوا سر معاد نیست، دعوا سر این که این برتر از ما نیست، دعوا سر این که این بشری مثل ما نیست، دعوا سر ولایت گریزیه، عدم ولایت پذیریه. اینا بهونه است. یه جمعی گفتن آقا آخرتی نیست، یه جمعی گفتن کی میگه مرده ها زنده میشن، یه جمعی گفتن این آقا دیوونه است، یه جمعی گفتن آقا این بی سواده، اینا رو گفتن. بعد ولئن اتعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، و اگر از بشری همانند خودتون اطاعت کنید مسلما زیانکارید. تو رو خود اینجا داشته باشید. ایعدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. آیا او به شما وعده میدهد هنگام که مردید و خاک و استخونهای پوسیده شد بار دیگر قبر ها بیرون میایید؟ هیهات هیهات لما توعدون، هیهات هیهات از این وعده‌ای که به شما داده میشه. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. مسلما غیر از این زندگی دنیا ما چیزی در کار نیست، پیوسته گروهی از ما میمیرن و نسل دیگری جای ما رو میگیرن، ما هرگز برانگیزه نخواهیم شد. ان هو الا رجل افترا علی الله کذبا و ما نحن له بمؤمن. او فردی دروغگوست که بر خدا افترا بسته و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد. بعد دوباره اون پیامبر قال رب انصرنی به ما کذبون، منو یاری کن تو این. همینطوری آقا، همینطوری پیامبر فرستادیم، چیکار کردن؟ تکذیب کردن، ولایت گریزی داشتن، عدم ولایت پذیری. سوالی هست تا اینجا؟ پس ما دوست دارم بحث رو خوب متوجه بشید، بحث خیلی مهمیه. ما مفهومی با ارزشتر از ولایت تو دین نداریم. ما دو تا ولایت داریم، ولایت خدا، ولایت طاغوت. سه، فلسفه اومدن انبیا و ائمه برای اینه که ما رو رهایی ببخشن از ولایت طاغوت. چهار، حالا این ولایت که مهمه، ما باید سراغش بریم، میخوایم دربارش مطلب بدونیم، کجا باید بریم؟ باید بریم سراغ قرآن، ببینیم قرآن درباره ولایت چی صحبت کرده. حالا این قرآن نیومده صرفا اثبات کنه، اومده داره میگه آقا میخوام حاکمیت الهی رو من چیکار کنم؟ برپا کنم. لیقوم الناس بالقسط، با مردم حاکمیت الهی رو برپا کنم در مقابل این حاکمیت که طاغوت به پا کرده. و صاحب زمانم میاد برای همین که ملت ها رو از ولایت طاغوت نجات بده. درست شد؟ دارم تیتوار میگم که قشنگ تو ذهنتون بمونه. انقلاب نعمتی است در این تاریخ که ما رو از ولایت طاغوت نجات داده و قدر این انقلاب باید بدونیم. و اگر این انقلاب زمین بخوره، ولایت خدا حاکم نیست، ولایت طاغوته. و باید تاریخ به خود امام خمینی دیگری ببیند، همتها، باکریها، نواب صفویها، بهشتیها ببیند، اوه مادرهای بیارن همچین فرزندانی بزنن متولد بشن تا اینا یه انقلاب دیگه کنن. انقلاب داره، آقا فهمید موجود زنده است، داره میره جلو و ولایت طاغوت داره نابود میکنه، رو به افول ولایت طاغوت. چون باطله، چون حرفی برای گفتن نداره. ظاهرش زیباست. قرآن درباره ولت گریزی صحبت میکنه، میگه این مشکلات روحی روانی که اینا داشتن باید این حل بشه. اگه میخوایم درباره ولت صحبت کنیم، بعد اینو قشنگ بتونیم ما جا بندازیم، ما کلاس اخلاقمون بعد این مشکل روحی روانی رو حل کنه. قرآن ابعاد روحی روانی ولت گریزی رو بیشتر بحث کرده. قرآن در بحث ولایت قبل اینکه استدلال‌های عقلی رو مطرح کنه، به بیان ارتباط روحی آدم‌ها با هم صحبت کرده که چرا این جمعیت پیامبر رو نپذیرفتن، چرا اون جمعیت این پیامبر رو نپذیرفتن، و یه جمعیتی معاد رو انکار می‌کرد، یه جمعیتی چرا این شخص باشه رو انکار می‌کرد، یه جمعیتی میگفت این باید فرشته باشه، یه جمعیتی میگفت باید ما خود جبرئیل رو ببینیم، یه جمعیتی میگفت این دیوونه است، یه جمعیتی میگفت آقا تو این بیابون تو این خشکسالی واقعا هم زمان نو اصلا بارون نمیاد، خوش لم یزرع، کسی توقع بارون نداشت، نه تنها بارون نمیاد بلکه طوفان سیل اومد. قرآن بیشتر روی اینا صحبت میکنه. قبل اینکه بخواد اثبات کنه که این پیامبر ولایت بر شما داره یا نه، میاد در مورد ولایت گریزی صحبت میکنه، نمیاد به مسئله فرعی بپردازه، به مسئله اصلی میپردازه. ولایت رفقا اینو داشته باشید، ولایت گریزی اصله. پیامبر فرمود من کنتم مولا، من مولای کی هستم؟ جوابی نیومد. بعد فرمود فهاذا علی و مولا، اصلا قدیر یعنی ولایت رسول الله، قبل اینکه ولایت علی ابن ابی طالب باشه ولایت رسول الله است. معلوم میشه ولایت رسول الله رو اینا نپذیرفتن و ولایت گریزیشون با عدم با نپذیرفتن خود قدیر بود. خب اگر ولایت پیامبر رو قبول داشتن، خب الان پیامبر داره میگه قدیر اینم جانشین منه، چرا قدیر رو نپذیرفتن؟ چون ولایت پیامبر رو مشکل داشتن. شما بیا ولایت پیامبر رو درست کن. اگر ولایت پیامبر رو قبول داشتن، خب قطعا دستورش رو گوش میکردن دیگه. اما یوهویی ولایت گریز شدن. قرآن رفقا اصل رو در ولایت، ولایت گریزی میدونه، میاد علل اونا رو مطرح میکنه. قوم هود اینطوری بودن، قوم ثمود اینطوری بودن، نمیاد بهشون هود رو ثابت کنه، نمیاد بهشون پیامبر رو ثابت کنه. خیلی جالبه، میاد ریشه های ولایت گریزی رو مطرح میکنه. اول باید مسئله روحی با ولایت رو حل کرد. حالا جلوتر توضیح میدیم این مسائل چیه ها، مثلا حسادت چه جایگاهی داره. پس مسئله ولایت گریزی مسئله روحیه. خب یه نمونه دی از آیات بگم عرضم تمام. ما داریم در مورد رهایی از ولایت طاغوت صحبت میکنیم، فکر میکنیم این موضوع خیلی مهمه و نیاز الان تاریخ ماست، در قرن جدید، در گام دوم انقلاب و با اولین محرمی که تو این قرن، ما با این محرم باید تکلیفمون رو با ولایت طاغوت مشخص کنیم. ملت ما باید نمیشه حسینی باشند و کسی رو انتخاب کنن که مشکل جامعهشون رو با ولایت طاغوت حل کنه. معلوم میشه درست امام حسین رو نگفتیم به مردم که 8 سال یک فردی بیاد و فقط بگه ولایت طاغوت. و اصلا کلیدی ترین مفاهیم دینی ما که ولایت باشه، عزت باشه، عزت نفس باشه، سراغ اینا نره. معلومه که در مورد عزت تو کربلا کم صحبت کردیم، معلومه که در مورد ولایت تو همین دهه‌های محرم کم صحبت کردیم، معلومه که درباره جهاد کبیر خیلی کم صحبت کردیم، جهاد اصغر، جهاد اکبر خیلی صحبت کردیم، اما جهاد سوم میاد، جهاد کبیر. جهاد کبیر یعنی رهایی مطلق از ولایت طاغوت در تمام ابعاد فرهنگی، نظامی، اجتماعی، سیاسی، تربیتی، در تمام ابعاد. اینکه حضرت آقا به سند بیسی با حکم حکومتی میان وسط میگن نه، چون این سند از دل ولایت طاغوت اومده و تربیت میکنه جوانای ما رو برای اینکه عبد طاغوت بشن. سند بیسی توی جمله سندیه که بچه‌ها رو تربیت میکنه برای اینکه چطور عبد طاغوت بشن. رفقا ما دستمون خیلی پره. 124,000 پیغمبر اومدن گفتن لا اله الا الله، خدا یه دونه است، ولایت خدا. اومدن همشون گفتن آقا ما از جانب خدا هستیم و اومدن حاکمیت الهی رو ساری و جاری کنن تو دنیا. مردم یکی یکی اینا رو کشتن. ما فطرتاً رفقا اینو سربسته بگم، شبای دیگه حالمون خوب باشه در موردش صحبت میکنیم، ما فطرتاً ولایت پذیریم. طاغوت ما رو فریب میده، ولایت پذیرمون میره اونوری فریب میده. انقلاب اسلامی اومده جلوی این فریب رو بگیره، میگه شما میتونید، با حسین شما میتونید. وسط کربلا به حسین گفتن میایم میریم شه یزید، بیعت میکنی؟ آقا گفت من بیعت نمیکنم. عزتمندانه شهید شده امام حسین. هیهات من الذله، من زیر بار ذلت نمیرم. آقا میزنن میکشن، زن و بچه تو به اسارت میبرن، ببرن عزت. چطور یه ملتی همه سیاپوش عزادار امام حسین به کسی رأی میدن که میرو اصلا شعارشون وریه کت خدا رو ببین دهو بچاپ. تعامل با جهان و جهان فقط آمریکا میدونه. این چه تعامل با جهانی؟ همه کشورها ول کنی به کسی به آمریکا. فریب، ببین چطور فریب دادن مردمو، از این آکی مردم ما سوء استفاده کرد. و همین اگه ادامه پیدا میکرد، قربتن الله ولی خدای حاضر رو به گودال میبردن. کربلا همین بود رفقا، همین. این ادامه پیدا کرد. ادامه پیدا، معاویه اومد، یزید اومد. با همین اسلام و ریش و پشم و عمامه و اینا مردم آوردن قربتن الله به کربلا و برای اینکه به خدا نزدیک بشن عزیز زهرا رو میزد. قدر این 4 سال رو باید دونست. نکنه یه کاری کنیم ما مردم بیان خدا پدر مادر روحانی رو بیامرزه. ببین چیکار کرد، ببین چه دولتی تحویل آی رئیسی داده. فقط 4 سال باید این چاله رو پر کنه. باید کار کرد رفقا. تنها راه برای رهایی از ولایت طاغوت اینه که تک تک ما مسئول پذیر باشیم. مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری راهیه که ما رو از ولایت طاغوت نجات میده. چقدر شما مسئولی؟ من حقیقتا میگم ذهن و قلبم اینه، دست تک تک اعضای جلسه رو من میبوسم. دقیقه دارن به تربیت بچه ها، به این خانواده های بی بضاعت دارن کار میکنن، ناراحتن که آقا چرا ما قوی کار نمیکنیم. اینا خیلی خوبه، این عزت داره، این عزت نفس داره، این نمیخواد تو ولایت طاغوت باشه، این دنبال اخلاصه، این دنبال که فقط مال خدا باشه. فطرتش بیدار شده. کلهم راع، هممون مسئولی، کلهم مسئول ان رعیته، همه مسئولی. یا بغل دستید عسه کرد بهش بگو یرحمکم الله، عافیت باشه. این که ما میگیم بر چی بگم؟ نباید نسبت به عدسه بغلی بی تفاوت باشی، باید یه واکنششون بدی. آقا عافیت باشه، یرحمکم الله، به یه عدسه باید واکنش نشون بدی. حالا میلیون ها انسان بی گناه دارن میکشن، چی میخواد دارن آل سود از این یمن؟ دو تا ملت رو به هم انداختن، دارن سلاحاشون رو میفروشن، هواپیمای جنگیشون رو میفروشن، چه پولی به جیب میزنن و دارن خون این مردم خاورمیانه رو بلخص میمکن. ما متوجه هستیم؟ قدر این 4 سال رو بدونیم. هر کی هر جا هست محکم کار کنه، محکم تلاش کنه. شبانه روز بعد کار کرد، تلاش کرد. این آیات رو بخونم عرضم تمام. آیه 59 سوره نساء و آیات بعدش. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از خدا اطاعت کنید، از رسول هم اطاعت کنید. آقا اطاعت از رسول، اطاعت از خداست. خدا نمیشه از تو اطاعت کنیم؟ نه بابا، دعوا سر همین اطاعت از رسوله، همون که شیطان نتونست انجام بده. حالا این آیه نازل شده تو مدینه برای پیامبر، برای مؤمنین. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و دسته سومی هست که باید اطاعت کنی. نگفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و یعنی همون اطیعوا رسول، عطف بر اطیعوا. اطاعت کنید از اولی الامر، از صاحبان امر، از اونا اطاعت کنید. آقا بعضی میگن پیامبر صرفا اخلاق بر اخلاق اومد و پیامرسان و مثلا کاری با مدیریت جامعه نداره، از این حرفا. اینجا رو داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خب اگه پیام رسانه، این اطیعوا رسولش چیه؟ خدا بگو اطیعوا الله تمام کن بره دیگه. اطیعوا رسولش یعنی اینکه آقا ایشون فرمانده است، رئیسه، از این بعد اطاعت کنید. من میگم نماز صبح بخونید، اما دو رکعت باید برید از پیامبر بپرسی، ببینون چند رکعت میخونه، همون رکعت رو بخونید. سیره پیامبر و اولی الامر منکم و جانشینای پیامبر تا میرسه به ولایت فقیه. درسته؟ اینجا رو داشته باشید ها. اینجا رو داشته باشید، کیف کنید. اولوالامر یعنی اونا که شبیه پیامبرن، اونا که دارن راه پیامبر رو میرن، یعنی موافقت و مخالفت با اولوالامر همون مخالفت و موافق با رسوله. بعد ادامه نگاه کنید، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. اگر بهتون نزاعی افتاد بودید برید پیش رسول و خدا. اولوالامر رو دیگه نگفت. چرا نگفت اولوالامر رو؟ چون اولوالامر همون اطیع الرسوله. حالا میگه درگیری افتاد تو جامعه برید پیش رسول، برید پیش خدا و رسول. خب اگه پیام رسانه اومده، یه پیام رسانه بره، خب میگه درگیری شد برید پیش اون، یعنی چی؟ نر ایشون در منصبی هستن که باید قضاوت کنن و نزاع شما رو حل کنن. ذالک خیر و احسن و تعویلا. حالا این آیه رو داشته باشید رفقا، دارم تو باب ولایت گریزی صحبت میکنم. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. حالا ادامه شو میخونم. پیامبر، پس آقا اطاعت از خدا، اطاعت از رسول، درست شد؟ دو تا اطاعت داریم. اگه درگیری شد در پیش کی؟ خدا و رسول. مشکلی پیش اومد در پیش خدا و رسول. حالا ادامه رو نگاه کن. حالا میگه آیا ندیدی کسانی که گمان میکنند، گمان میکنن، یزعمونه، الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنو، آیا ندیدی کسانی که گمان میکنن به آنچه که بر تو و بر پیشینیان ناظر شده ایمان آوردن؟ میگه پیامبر آیا ندیدی کسانی را که گمان میکنن به تو و به 124 هزار پیغمبر ایمان دارن؟ گمان میکنن یعنی توهم دارن، ولی میخواهن برای داوری، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، برای داوری به سمت طاغوت برن. ولایت گریزیه. میگه آقا درگیری شد، نزاعی رخ داد، فردوه الی الله و رسول، برید پیش خدا رسول، این مشکلی براتون پیش اومد. میگه یه عده هستن گمان دارن به تو پیامبر و پیامبران گذشته ایمان دارن، گمان دارن، یعنی مؤمن نیستن اینا. بعد اینا میرن درگیری میشه، نظام میشه، میرن میشه طاغوت که اینا حکم کنه. وقد امرو ان یکفرو، با اینکه به آنها دستور داده بودیم، امرو ان یکفرو بهی، یعنی به طاغوت کافر بشن. یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعید، اما شیطان میخواد آنها رو گمراه کنه و بی راه بزنه. پس درگیری شد بعد برمیشه رسول خدا، اینا نمیرن، بعد خدا میگه اینا گمان میکنن که ایمان آوردن، این اصلا مؤمن نیستن در واقع، چون درگیری میشه میرن میشه کی؟ طاغوت. در صورتی که پیش پیامبر خدا میرفتن ذالکم خیر، ذالک خیر، این بر اونها خیر بود. بعد ادامه آیه میفرماید تو رو خود اینجا داشته باشید. آقا بس فراتر از یه پیام رسانه ها، بعضی میگن فقط صرفا پیام رسان بود. خب پیام رسان بود پس اینا چرا میگه دعوا شد بیاد بشه پیامبر اون قاضی بشه؟ پیام رسان باید کارش قضاوته، معلوم شه ولایتی بر اینا داره که بعضی میرن به ولایت طاغوت، اونجا میخوان اونا حکم کنن. آقا ما کشورمون به هم ریخته چیکار کنیم؟ شما حکم کنید. اقتصادمون به هم ریخته، من نمیدونم حسین را چطور به مردم گفتیم که مردم نزدیک بود عزتشون رو بفروشن، که بالاترین سرمایه انسانه و ولایت اومده تو رو عزتمند کنه، تو رو انسان نگه داره. عزت رو از انسان بگیری انسان ساقط میشه، انسان به اسفل و سافلی میرسه. بعد ادامهش رو نگاه کنید. آقا این آیات شیرین هست یا نه؟ و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، هنگامی که به اونا گفته میشه به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، نرید اونور اونها حاکم حکم کنن. بعد جالب اینجا میگه الا ما انزل الله، بیایید به سوی اون که خدا نازل کرده، و الا و الی الرسول، دو تا به سوی است. اونجا اطیع الله و اطیع الرسول، اینجا میگه به اونا گفته شد که به سوی اون که خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید. حالا اینجا داشته باش، هم یه راز گشایی کنم، یک گره‌ای رو تو ذهن شما باز کنم. رأیت المنافقین یسدون عنک صدودا، منافقین رو میبینی که از قبول دعوت تو اعراض میکنن. اصلا ولایت این که پیش نمیره منافقین هن دیگه. منافقین، منافقین کیا هستن؟ کسایی هستن که مردم دوست دارن به سمت ولایت خدا برن، ولایت ولی خدا برن، مردم دوست دارن به سمت اطیع الرسول برن، به سمت الی الرسول برن، مردم اینو دوست دارن، دنبال دستور خدا، فطرتا اینا میپذیرن. اما منافقین یسدون، رأیت المنافقین یسدون عنک صدودا. جلوی اینو وای میسه، میگه نه آقا، ولایت طاغوت، بریم بشید اون حکم کنه. یریدون ان یتهاکموا للطاغوت. گرفتید چی شد آقا؟ منافقین میگه آقا من یه کاری میکنم، حرف ولی خدا رو مردم گوش نکنن. خدا هم تو آیه 3 سوره مائده میفرماید الیوم یئس الذین کفروا، با ولایت کافران مایوس شدن، فلا تخشاهم وخشاهم، دیگه از من خدا بترسید، از کافران نترسید. اگر برای ولایت کم بذارید، اون کسی که شما رو بخواد بزنه من خدا، اون کسی بخواد سیلی بزنه من خدا، کافرا زوری ندارن، من خدا میزنمتون. فلا تخشاهم وخشاهم، دیگه ولایت اومد، خدا میگه ولایت اومد روز قدیر، کافرا مایوس شدن، حالا فلا تخشاهم وخشاهم، اگر پای این ولایت کم بذارید پدرتون رو در میارم، از من بترسید از این به بعد، دیگه از کفرش از غیر من نترسید، از من بترسید، پدرتون رو من در میارم. حالا اینجا رو پس چگونه فکیف ازا اصابت و مصیبت، حالا میرن یه مصیبتی بهشون میخوره، از تو برجام یکی مثلا میره بیرون، نمیخواستم بگم ولی دیگه اصلا فکیف ازا اصابت و مصیبت، همین منافقین که یسدون هم که سدوده شدن، به ما قدمت ایدی هم ثم جاؤوا کرد یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا، برمیگردن به سمت ولی خدا، سوگن یاد میکنن که منظور ما جز نیکی کردن و توافق میان طرفین نزاع نبوده است، سایه جنگ ما برداشتیم، ما رفتیم برای چی میگن رفاه ملی، امنیت ملی و آرامش ملی، از این حرف. حالا ادامه آیه، اینا گفتن ما میریم رفتیم برای ملت. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، آن کسایی که خدا آنچه را دل دارن میداند، خدا میدونه چه خبره. حالا پیامبر فاعرض عنهم، از اونها رو بگیر، بهشون بگو که عبرت باید همه از این دولت بگیرن، وعظهم موعظهشون کن، چطور موعظه کن؟ و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، با بیانی رسا نتایج اعمالشان را به آنها گوشزد کن. خطتو اول از اونها جدا کن، فاعرض عنهم وعظهم، بعد نصیحتشون کن، توصیهشون کن، یعنی رهبری داره چیکار میکنه، چطور نصیحت کن؟ قولا بلیغا. آیه بعدی رفقا اصلا معرکه است، و ما ارسلنا من رسولن، ما هیچ پیامبری نفرستادیم الا لیطاع باذن الله، مگر اطاعت بشه، ولی ولایت گریزی بوده. ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، و اگر این مخالفان هنگام که به خود ستم میکردن به نزد تو می آمدن و از خدا طلب آموزش می کردن و پیامبر هم برای اونا استغفار می کرد، یعنی حالا اینا رفتن به این غلط کردن افتادن، باید خود پیامبر برای اونا استغفار کنه، الان که خدا باید ببخشه، پیامبر هم باید طلب آموزش کنه، خدا رو تا توبهشون رو بپذیر و مهربون باشه. آیه آخر، اگه تا الان خوب گوش ندادی الان خوب گوش بده، تمام این آیاتو خوندم برای این آیه آخر 65 نساء. داستان سر چی بود؟ داستان سر ولایت گریزیه. قرآن به جای اینکه استدلال‌های عقلی بیاره در مورد ولایت، میاد درباره ارتباط‌های روحی نسبت به مردم و نسبت به ولایت صحبت می‌کنه. یعنی اصل در ولایت، ولایت گریزیه. میاد اینو قرآن تبیین می‌کنه. قرار شد دو تا اطاعت داریم، اطاعت خدا و رسول، درسته؟ اگر نزاعی رخ داد بیان پیش این دو تا. ولی یه عده هستن که گمان می‌کنن ایمان آوردن، در حالی که اینا منافقن. و وقتی درگیری میشه میرن سراغ کی؟ یریدون ان یتهاکموا للطاغوت، درست شد؟ حالا اینو داشته باشید، بالاترین قسم و سوگند خدا در قرآن پای ولایت گریزیه. اینجا دی و شمس و زها و القمر، دی از این خبرها نیست، قسم به خورشید و ماه و ستاره اینا نیست، اینجا داشته باش. فلا و ربک لا یؤمنون، پیامبر به پروردگارت سوگند، بالاترین قسم، لا یؤمنون ایمان ندارد، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، به پروردگار سوگند، اونها مؤمن نیستن، نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود تو را به داوری طلبند. یعنی یکی از نشانهای مؤمن اینه که تو مملکت، تو ملتی مشکلی پیش اومد، برن فردوه الی الله و رسول، تو رسولم اولل امرم هست، اولل امر منکم، بعد برن سراغ اینا. میگه به پروردگار سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در اختلاف خود، تو نزاع، تنازعتم، تو رو به داوری طلبن، قبول کنن تو داوری. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. و از داوری تو، یعنی شرط مؤمن بودن این که اتفاق افتاد بیام میشه تو، و شرط دوم مؤمن بودن این که اگه تو حکم کردی در دل خود احساس ناراحتی نکنند، ذره احساس ناراحتی نکنند و تسلیم تو باشن و یسلم تسلیم. فلا آقای باردی، فلا و رب بکلا یؤمنون، به پروردگار از سوگند اینا مؤمن نخواهند بود مگر اینکه اتفاقی افتاد تو رو داور، تو رو حکم کنن و هر حکمی کردی رو بیچون و چرا بپذیرن. اصل ولایت یعنی بالاترین سوگند خدا پای این امر ولایت گریزیه. بعد ادامش به اونایی که این کارن، اونایی که ولایت رو میپذیرن، درگیری خدای نکرده اتفاقی میفته، میرن پیش رسول خدا و ولی خدا هر حکمی میکنه میپذیرن و چی میفرماید؟ آیه بکنم 69 باشه، میفرماید و من یطع الله و رسول فاولائک، آره، و من یطع الله و رسول، هر کی اطاعت کرد از خدا و رسول، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، نعمت خدا بر اونا تموم میشه، اونا که اطاعت کردن پاداشون چیه؟ اولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، یعنی جزء پیامبران و صدیقین و شهدا صالحین میشن و حسن اولائک رفیقا، چه همنشینای خوبی هستن اینا. خدا شما رو در زمره بگید نبیین، صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا میبره. آقا نمیدونم تونستم جا بنازم جلسه دوم این بحث ولایت گریزی رو، که اصل در ولایت، ولایت گریزی طبق آیات قرآن. قرآن به امر ولایت گریزی خیلی اهتمام ورزیده. مشکل روحی روانیه اونایی که دارن ولایت گریزی رو دارن نسبت به ولی خدا، اونا رو مطرح کرده. دعوا سر عدم ولایت پذیریه اونایی که حکم نمیذاره کنه ولی خدا. خب حالا این آقا ولایت گریزی مگه میشه تو تاریخ ما نباشه؟ ولایت فقیه ادامه همون ولایت رسوله و همون اولو الامر منکمه. ما با ولایت در هر زمانی امتحان میشیم. ما هم اومدیم تو این تاریخ به دنیا اومدیم تا تکلیفمون رو با ولایت طاغوت مشخص کنیم. الان شما تکلیفت با ولایت طاغوت مشخص کن. ولایت الله یا ولایت طاغوت؟ با کی هستی؟ تو کدوم جبهه هستی؟ کسی که یه پاش اینور یه پاش اونور منافقه دیگه، معلومه که هستن دیگه، منافق یعنی همین. ما هم داریم تو این زمانه امتحان میشیم، ما هم داریم با ولایت فقیه امتحان میشیم. شما نگاه کنید تو این 42 سال امام و حضرت آقا، ببینید اینا همه دستور به امر همون پیامبر بوده و دستور به ولایت الله دادن و حاکمیت الهی و بسترسازی برای ولایت اصلی صاحب الزمان ارواحنا فدا. داری میبینید یه سخنرانیشون هست، وصیت‌نامه‌شون هست، برید ببینید تکلیف ما چیه؟ تو کدوم ولایتی؟ تکلیفمون رو با انقلاب باید روشن کنیم. و چه نعمتی این انقلاب که ما رو اومده رهایی ببخش از ولایت طاغوت. اما چقدر ناشکریم نسبت به این انقلاب. و غیر این همه بازیه، همه بازیه. ان شاءالله تونسته باشم رسونده باشم. بحث سنگینیه. حالا جلسات بعد یه ذره راحت‌تر با هم گفتگو کنیم، انشالله بتونیم تکلیف خودمون رو روشن کنیم، که الحمدلله روشن هستا، فقط خیلی باید روشن‌تر کنیم توی این مخصوصاً 4 سال، توی این دوران، اونم با مسئولیت پذیری، با اینکه کار کنیم، باید همه کار کنیم، همه تلاش کنیم برای اینکه همه رهایی ببخشیم از این ولایت طاغوت. باید دهن منافقین رو ببندیم، به این منافقین چه موجوداتی هستن. خدا انشالله ما رو این پاداشو بده که ما حسن اولاک رفیقا باشیم، عرضم خدمت شما، با صدیقین، نبیین، با شهدا، با صالحین باشیم، تو این زمره باشیم، در اطاعت از خدا و رسول، به ما کمک کنه، نصرتشو برسونه، صلوات قرایی خد